سوال دیگری داریم که میپرسن ما میدونیم که کودکان بیگناهند، چرا بعضی از عملیات پدر و مادر در فرزندان اثر میگذارد و فرزندان ناقص الخلقه یا فلج یا کور متولد میشوند؟ درباره تربیت فرزند و ایجاد فرزند که اتفاقا یک کسی از آقایون به من میگفتش که چرا کتاب مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه نوشتن که درباره عمل زناشویی و ازدواج و فلان اینهاست، و اتفاقا همون روز یه نفر تلفن به من میکرد که چرا یک کتابی درباره احکام و خصوصیات عمل زناشویی برای جوانها نمینویسن. من فکر میکنم که اشکال اولی که از این جهت بود که مطالبی توش نوشته شده که به زمان نمیخوره. من گفتم آقا این کتاب رو برای 100 سال 200 سال قبل نوشتن، روایات رو جمع کردم، البته از نظر قلم به درد جوانهای امروز نمیخوره و چقدر خوبه که یک نویسنده عالی قدر برداره به قلم روز این خصوصیات رو بنویسه. جواب هر دو سوال تقریبا با این عرضی که کردم داده میشه. دین مقدس اسلام خیلی پیشبینی خوبی درباره مسائل ازدواج کرده. اول اینکه یه مسئله رو اتفاقا یه کتابی الان داریم چاپ میکنیم به نام بحث و انتقاد، بحث و انتقاد دینی. اون پاسخ ما اون به اصطلاح رشتش تمام شد، 6 شماره شد. این رو انشالله به صورت باز کتاب تا چند مجلد چاپ میشه. در اونجا یه مسئله هنوز منتشر نشده، انشالله منتشر خواهد شد، یه مسئله در اونجا مطرح شده که آیا فرزندانی که متولد میشن اینها دارای چه خصوصیاتی باید باشن؟ دقت کنید برزم، دین مقدس اسلام یه پیشبینی عجیبی کرده. یعنی خیلی از جلوتر از تربیت و رحم مادر و حتی عمل زناشویی. پیشوایان ما هم این اعمال رو انجام دادن. در انتخاب همسر عربیش کفره. وقتی که به یکی از دوستان مسئله رو شرح دادم گفت شما رو به خدا قسم اینو بگید، بازم بگید، تکرار کنید. گفتم تازگی گفتم، باز گفت تکرار کنید. جوان ها بدونن که زن که میخوان بگیرن باید همسر بگیرن. بگید مگر زن و همسر فرق میکنه؟ همسر بینه دوتا جوان همقد که پلو هم بایستن میگن همسرن. اینا اگه یکی سرش میخوره به شونه این، اون سرش بلنده، اینا همسر نیسته. شما اگر یه چیزایی رو بخواید صافش کنید میگید اینا رو همسرش کن. همسر یعنی همقد. حالا نه اینکه زن باید، انسان یا آدم قد بلندی حالا پیدا شد، زن قد بلند هیچ پیدا نکرد، این منظور نیست. همسر از نظر روحی همسر باید باشه. دقت میکنی؟ به چه معنا؟ به معنای این که اگر یه مرد باسوادی است زن باسواد بگیره، اگر مرد بیسوادی است زن بیسواد بگیره، اگر مرد مسلمانه زن مسلمان بگیره، اگر مرد جوانه زن جوان بگیره، اگر پیره زن پیر بگیره. یعنی اگر غیر از این شد اختلالاتی در زندگی به وجود بیاد ها. اگر مسیحی است زن مسیحی بگیره. دقت میکنی؟ یعنی یک مرد مسلمان حق ندارد زن مسیحی بگیره، چون او میخواد بره کلیسا، او میخواد بره مسجد. مسلمان واقعی باشه اینم، مگر او یه خورده از دینش دست بکشه اینم یه خورده به هم برسونن، باز خودشون همسر کن. اگر همسر نباشن، یعنی مرد مسلمان بره زن مسیحی بگیره، اصلا زندگیشون خرابه. او میخواد گوشت خوک بخوره، او میخواد گوشت گوسفند بخوره، نجس میدونه گوشت خوک رو. او میخواد از مشروبات الکلی استفاده کنه، این نمیخواد. دائما دعواست تو خونه و بنا نیست که دعوا به وجود بیاد. اگر یک زن با ایمان یک تلفنی در حضور حاج آقا اتفاقا بود دیروز یه نفر میکرد و نمیخوام بگم چون خیلی بد تلفن، یعنی یه زنی مرتب گریه میکرد پشت تلفن و یه چیزی از شوهرش میگفت که جدا من اونقدر بده که نمیتونم بیان کنم، با اینکه اونو من نمیشناسم، او هم شاید منو نشناسه، فقط یه شماره تلفن در اختیارش بوده. این زن متدینه نمازخون مرتب، اون مرد کثیف به تمام معنا، یه چیزیه که واقعا من خجالت میشم. نه خیال کنید من از خیلی چیزا خجالت نمیشم، این اصلا گفتنشو بد. اینا با هم همسر نیستن، اینا دو نفر هستن که متضاد پهلو هم دارن، به زور زندگیشونه میکشونن. پس یکی از دستورات اسلام اینه که در بعضی جاها خیلی هم قرص گرفته واجب کرده، در بعضی جاهاش خب مکروهه، یعنی حرام کرده. مثلا زن نامسلمان، زن مسیحی با مرد، مثلا فرض کنید که مسلمان، مرد مسیحی با زن مسلمان حق ندارن با هم ازدواج کنن، اینو قرص گرفت. اما اگر یه نفر از نظر اخلاقی با هم تطابقی ندارن، تطبیق نمی کنن، یا یک جریانی رو یه وقتی نقل میکرد، یه شخصی میگفت یکی از این آیون اهل بیرون و ده که خیلی معمولیه، این آمده یه زنی گرفته که من گفتم اون زنه چطور حاضر شد، یه زنی گرفته که مثلا معلم دبستانیست، اینجوری زندگیشونه بعد نقل میکرد، جدا قصه ای بود. شما هم شاید بتونید تصور کنید اینا چطور با هم زندگی میتونن بکنن، چون نمیشه. خب پس اینجا اول کاریست که باید شروع بشه برای به وجود آوردن بچه ها. حضرت علی ابن ابی طالب به عقیل میفرماید از یه خانواده یک زنی برای من یعنی انتخاب بکن که این طور باشه این طور باشه. چرا؟ به جهتی که میخوام فرزندی این طور و اون طور داشته باشه. دقت میکنید؟ پس معلومه که ببینید چقدر پیشبینی از کجا شروع میشه. این قدم اول. قدم دوم در موقع انعقاد نطفه است. شما شنیدید که ولد الزنا آدم شروری میشه، شرارت داره. آدم حلال زاده شنیدید دیگه، یه آدم سالمی است از نظر اخلاقی، از نظر به اصطلاح جهات باطنی، این معروفه دیگه، شنیدید و یه قدری هم دیدیم وجدانی هم هست، حقیقت هم داره. اینی که میگم یه قدری از نظر روایات 100% درست. میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که مرد و زن، یعنی 100% فلسفه‌ش این نیست، یکی از فلسفه‌هاش اینه که مرد و زن در موقع انعقاد نطفه هر دوشون حالت عصیان دارن، یعنی هر دو دارن گناه میکنن و حالت روحی مخالفت با پروردگار دارن. این حالت روحی در موقع انعقاد نطفه به وسیله ژن‌ها در بچه گذاشته میشه. دقت کردید؟ به دلیل این که در اسلام همین زن و مردی که الان دارن با هم زنا میکنن، اگر وارد اتاق شدند و زن فکر کرد شوهرشه، مردم فکر کرد زن خودش اینجا خوابیده، باش عمل زناشویی انجام داد، این بچه ولد الزنا نیست. بچه‌ای که از این دو نفر به وجود میاد ولد الزنا نیست، اون شرارت نداره. چرا؟ به جهت اون حالتی که مشغول عمل زناشویی بودن و انعقاد نطفه میشده، در اونجا حالت عصیان نداشته. دقت کردی؟ یا مثلا فرض کنید دو نفر مسیحی، اینها زن و شوهر شدن در مذهب خودشون، در مذهب خودشون زن و شوهر شدن، حالا هر دوشون اومدن مسلمان شدن، دیگه میگن همون ازدواج درسته و اون بچه‌هایی هم که در اون عالم مسیحیت خودشون ازشون متولد شده ولد الزنا نیست، ولی اینکه اون عقد و نکاح از نظر ما باطل، مگر اینکه یک چیزی اثری مثلا در یه بعضی از مذاهب خواهر و برادر با هم ازدواج کنن یا چیزایی که در اسلام ممنوعه، اونها رو البته نفی میکنه اسلام و باز بچه‌شون ولد الزنا نیست. پس ثابت شد که این در حال انعقاد نطفه، اینی که اسلام میفرماید شب زفاف نماز بخونید، نمیدونم یه خورده متوجه خدا باشید ذکر بگید، برای اینکه حالت شهوانی به اصطلاح حیوانی یک انسان در یک موقع اولین دفعه که به یک به اصطلاح همسری برخورد میکنه اون خیلی تحریک نشه و 100% جنبه حیوانیش و شهویش به بچهش منتقل بشه، ولی یه خورده کنترلش کنن، تخفیفش بدن، یه خورده متوجه خدا بشه، یه خورده متوجه حقایق بشه، یه خورده از اون جنبه های شهویش و حیوانیش کاسته بشه، بعد عمل زناشویی انجام بده تا دارای فرزند بشه. پس این قدم دوم. قدم سوم در رحم بچه، در رحم دستوراتی به مادر دادن که باید چه غذاهایی بخوره، حتی غذای حرام اگر خورد در روحیات بچه تأثیر میکنه، چون در حال رشد، در حال بزرگ شده. وقت تولد که اینا هیچ رعایت نمیشه در زندگی های ما، در زمان تولد تا 2 سالگی و 3 سالگی ما فکر میکنیم بچه بی تفاوته، بچه شیرخوره 2 روزه از اینجا خوابیده ای دیگه، حالا چه میفهمه که ما به هم فوش میدیم یا به هم تعارف میکنیم، چه میفهمه؟ حال اینکه اشتباه میکنه، اینن یه ضبط سو در ضبط میخواد دلیل بیارم. دلیلش اینه که سر 2 سالگی، سر 3 سالگی اونچنون حرف رو یاد میگیره که اگر شما 2 سال برید تو انگلستان بمونید، با اینکه فکر دارید، عقل دارید، هوش دارید، حساب میکنید، اونجور زبان رو یاد نمیگیرید، زبان انگلیسی رو یاد، زبان میشه زبان مادری. پس معلومه در اون مدت هم، ولذا اسلام هم فرموده است که وقتی بچه متولد میشه ز گهواره تا گور دانش بجو، از توی گهواره انسان باید در مقام دانشجویی و تحصیل باشه، یعنی پدر مادر باید او رو در این وضع قرار بدن. و اسلام میفرماید اذان و اقامه وقتی که متولد میشه بچه در گوشش بگی. دقت کردی؟ اینجا هم باز مورد توجه ما نیست. بعد میرسه به زمان تربیت، اونجا هم که دیگه انشالله 7 ساله بچه شد میفرسیش مدرسه، اون وقت چی یاد میگیره؟ گفتم چی رو یاد میگیره؟ خانم معلمه میاد تعلیمش میده. اون وقت بعدم توقع داریم یه بچه 18 ساله رو یه مردی به من میگه آقا اینو من فرستادم خدمتتون، یه ساعتی خدمتتون هست، این یه جوری بشه، درست بشه، عوض بشه. گفتم حالا بیاد. یه مقدار ما باهاش صحبت کردیم، بعد گفت فرقی نکرده، دیشبم رفت سینما، امشبم رفته. گفتم تو 18 سال اون رو بد تربیت کردی، من در ظرف 1 ساعت اون رو درستش کنم؟ راستی اینطوره، من تو جلوتر از 18 سال کار 18 ساله تو رو من در ظرف 1 ساعت میتونم عوض کنم. و بعدم مکرر ما فقط در جلسه اول کاری کردیم به ما خوشبین بشه بیاد پیش ما، تازه بهش گفتم بیاد، تازه بیاد تا بعد ببینیم چی میشه، اونقدر فاصلش نکرده باشی که به اصطلاح دیگه قابل اصلاح نباشه. پس بنابراین اینها همش تأثیر داره. خب اگر یه وقتی دیدید یه بچه‌ای مثل که دوست عزیزمون تقریبا میخوان بگن چرا خدا این کار رو میکنه، اگر یه بچه‌ای فلج متولد شده یا یک بچه‌ای تربیت نداره، خدا این کار رو نکرد. ببینید از کجا اسلام شروع کرده و برنامه رو داده. مثل این میمونه که بچه وقتی متولد میشه پدر و مادر دست بچه رو قطع کنن، اینجا مربوط به خداست. بچه بی دست باشه، پدر و مادر دست بچه رو قطع کنن. پس ببینید این قدم ها رو باید تمامش رو انسان مرتب برداره، بچهش سالم دار، سالم متولد میشه، بچه خوب میشه. پدر مشروب خور، زنه میگفت که یه زنی میگفت که مرده تا به یک برنامه یه زنی مثلا یه عکسی، حالا نمیخوام بعضی چیزها رو بگم، جوانید همتون، یه وقتی خدای نکرده حواستون پرت بشه، تا شوهرم به یه عکسی، به یه برنامه، به یه چیز شهوت انگیزی نگاه نکنه با من اصلا نزدیک نمیشه. خب وقتی که اونجوری شد، حتی امام میفرماید، گاهی سوال شده از امام که چرا پدر و مادر مثلا سیاه پوستن، بچه یه دفعه سفید پوست متولد میشه، رنگش عوض میشه. البته 100% نیست، هر کی دیدین بچه‌هاشون مثلا غیر از قیافه پدر مادرشون بگید اینجوری بوده نیست. حضرت فرمودن گاهی ممکنه اینطوری باشه که با فکر یک زن دیگری مرد با زن خودش هم بستر میشه و این بچه شکل اون زنی که به فکر او بوده در دقت میکنه. خب اگر یه بچه ای رو پدر و مادر دستشو از بدن قطع کردن، دستشو از بدن قطع کردن، کسی میگه خدا چرا این بچه رو بی دست آفریده؟ نه، این جریان در اون اعمال، در اون برنامه، در اون وظایف. پس اگر به قوانین دین مقدس اسلام 100% عمل بشه، 100% به عقیده ما بچه سالم متولد بشه. اگر یه وقتی بچه یالا روی یک عواملی که از دست در رفت غیر طبیعی، یه عوامل استثنایی، یه بچه ناقص الخلقه متولد شد، این آخرش اینه که میخواد در دنیا یه اعمال خوبی انجام بده که در عالم آخرت راحت باشه. خدای تعالی در روایات ما هست که جبران اون نواقص رو میکنه. اگر تقصیر پدر و مادر باشه، پدر و مادرم در مقابل تنبیه میکنه. اگر تقصیر پدر و مادر نباشه، واقعا مربوط به یک عوامل طبیعی باشه، خدای تعالی جبران میکنه. یعنی اون کاری که میخواسته با زحمت در دنیا انجام بده تا در نتیجه به یک عاقبت خوبی برسه، خدا همون عاقبت خوب رو از آخر بیمیده.